بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره، بعد از آنی که سه تا دلیل خودشون اقامه فرمودن بر رد دیدگاه فارابی و ابن سینا و شیخ الاشراق مبنی بر تعلق نفوس ناقصین و متوسطین و به طور کلی غیر کاملین بعد از مفارقت از بدن به جرم فلکی و غیر فلکی، حالا ایشون تا سر تأییدون و تذکرتون در صفحه بعد پنج مطلب رو بیان می‌فرماین و افاده می‌فرماین. اما مطلب اول این است که صور جزئیه‌ای که سعدا و ناقصین صور جزئیه‌ای که سعدا و اشقیا، حالا سعدا یا متوسط در علم و عمل و یا ناقص در علم دون عمل، و اشقیا هم که ناقص در علم و عمل هر دو هستند. صور جزئیه‌ای که سعدا و اشقیا، که با سعدا دو گروه میشن، یا متوسط در علم و عملن و یا ناقص در علمن دون عمل، و اشقیا هم که ناقص در علم و عمل هر دو هستن. با این تفاوت که صور جزئیه‌ای که سعدا ادراک میکنن پس از مرگ، اینها ملذ، و صور جزئیه‌ای که اشقیا پس از مرگ ادراک میکنن اینها مولمه. خلاصه این صور جزئیه‌ای که سعدا و اشقیا ادراک میکنن به عنوان ثواب و عقابی که مورد وعد و وعید شارعه، اینها همه در یک نشئه دیگری و عالم دیگری است. اینجوری نیست که تو همین عالم باشه در یک جرم فلکی که فارابی و ابن سینا میگفتن، یا غیر فلکی که شیخ الاشراق میگفت. اینها همه در یک عالم دیگری هست با چهار ویژگی. اون ویژگی های چهارگانه اون عالم دیگر یعنی عالم آخرت. اون ویژگی های چارگانه عبارت است از: یک، این که این صور جوهرن نه عرز، اینا جوهر هستن عرز نیستن. چرا؟ به خاطر این که این صور تجسم و تجوهر اعمالی است که در دنیا انجام دادن، یعنی اعمالی که در دنیا انجام گرفته، اینها در عالم آخرت مجسم میشه و به یک صورت جزئی جوهری در میاد. یعنی مثلا اعمال خوب به صورت حور و قصور، اعمال بد به صورت آتش و مار و عقرب، اینا که عرز که نیستن که. یه شعری مرحوم حاجی در حاشیه صفحه بعد نقل می‌فرمایند: گر زخاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر قز دری، قز یعنی ابریشم، خود رشته ای. اگه پارچه ابریشمی رو پاره کنی، خلاصه اون چی که خودت رشتی داری از بین میبری و پاره میکنی. ویژگی اول جوهریت این صور جزئی هست که اینا جوهرن عرض نیستن. ویژگی دوم تجردشونه که این صور جزئیه اینا مادی نیستن، قائم به جسم و ماده نیستن، قائم به ذاتن، مجردن، مادی نیستن. البته تجرد برزخی و مثالی دارن. اینم ویژگی دوم. ویژگی سوم عبارت است از این که اینها در محیط خود نفس و ادراک نفس ظاهر میشن و ظهور پیدا میکنن، یعنی داخلی هن نه خارجی. ویژگی سوم اینه، اینا داخلی هن، خارجی نیستن. اینها در محیط وجود خود نفس و ادراک نفس تحقق پیدا میکنن، نه خارج از وجود نفس و خارج از ادراک نفس. وجودشون وجود ادراکی است. و ویژگی چهارمم این است که منشأ نفسن، فعل نفسن و نفس فاعل این هست. اینها رو نفس انشا میکنه به واسطه اخلاق و ملکاتی که در دنیا تحصیل کرده و کسب کرده. وقتیشون یه تنظیری هم میفرمه و اون تنظیر اینه: مثل این صور مثل صوریست که در آینه ظهور پیدا میکنه، یعنی مثل این صوری که در نفس ظاهر میشه در نشه آخرت مسئله صوری است که در آینه در این دنیا ظهور پیدا میکنه. شناخه ایشون از همین جمله و عبارت معلوم میشه که این صور ظاهر در آینه رو مادی نمیدانن، یعنی قائم به آینه نمیدونن. اینها رو معتقدن که آینه مظهر اینهاست. پس مثل صور در نفس مثل صور در آینه هست، با این تفاوت که صور در نفس منشأ نفسن، فعل نفسن و نفس فاعل اونهاست، اما آینه قابل صوری است که در آینه ظهور پیدا میکنه، فاعلشون نیست. البته ایشون میفرمایند که یه نحوه قبول به ضرب من القبول، یه نحوه قبول آینه نسبت به این صور داره. چرا میفرمایند یه نحوه؟ چون اگر بگن قابل، بگن آینه قابل این صور است، خب این صور قائم به آینه میشن دیگه، اینا دیگه مادی میشن. و حالا که ایشون مجرد میدونن، آینه رو مظهر این صور میدونن، لذا میفرمایند که به یه نحوه از قبول آینه قابل این صوره، که اون نحوه از قبول یعنی نحوه قبول مظهر اون چیزی را که در اون مظهر ظاهر میشه و ظهور پیدا میکنه. این مطلب اول بود از پنج مطلب که ایشون تا سر عنوان بعدی بیان میفرماید. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که از طرفی نفس فاعل این صور است، همین صور جزئیه در نشه آخرت با خصوصیات چهارگانه که در مطلب قبلی گفتیم، که حالا این صور نسبت به سعدا صور ملذه است، این صور جزئیه نسبت به اشقیا صور مولمه. مطلب دوم این استش که از طرفی نفس فاعل این صوره، چون این صور منشأ نفسن دیگه، ویژگی چهارم این فعل نفسن، نفس فاعلشون. از طرف دیگر نفس منفعل از این صوره، حالا یا به لذت یا به ایلام. اگر اون صور صور بهیه و صور ملذه باشه، انفعالی که برای نفس از اون صور پیدا میشه لذت، و اگر اون صور جزئیه صور مولمه باشه، انفعالی که برای نفس از اون صور پیدا میشه ایلام. پس از طرفی نفس فاعل این صور جزئی است که در نشه آخرت پیدا میشه، از طرفی هم منفعل از اونها و شیء واحد. چطور میشه که نسبت به یک چیزی هم فاعل باشه و هم منفعل؟ این چطور میشه؟ مطلب دوم حل این نکته هست که چون از طرفی نفس فاعل این صوره که در مطلب قبلی گذشت، و از طرف دیگر نفس منفعل میشه از این صحبت، حالا یا به لذت یا به ایلام. چطور میشه که شیء واحد از یه چیزی هم نسبت فاعلیت به او داشته باشه و هم منفعل بشه از او؟ این حلش چطوره؟ که مطلب دوم برای حل همین نکته است. ایشون می‌فرمایند که این فعل و انفعال نفس نسبت به این صور جزئیه، این به دو جهته، یعنی نفس از یک جهت فاعل این صور و از جهت دیگر منفعل از این صور. اون دو تا جهت در نفس چیه؟ از کدوم جهت نفس فاعله و از کدوم جهت نفس منفعله نسبت به این صور؟ از جهت اعمالی که از نفس سبقت گرفته در دنیا، نفس فاعل این صور، و از جهت ملز بودن و مولم بودن این صور، نفس منفعل از این صور. پس اینجوری نیست که نفس من جهت واحدتن هم فاعل این صور باشه و هم منفعل از این صور. از جهت اعمالی که سبقت گرفته از نفس در دنیا، نفس فاعله. از جهت ملز و مولم بودن صور، نفس منفعل. یا به بیان دیگر، از جهت ذات نفس و تجرد نفس و ذات مجرده نفس، که بخوام اون دوتا تعبیر قبلی رو در یک تعبیر جمع بکنم، به جایی که بگیم به جهت ذات نفس یا بگیم به جهت تجرد نفس، میگیم به جهت ذات مجرده نفس. از این جهت نفس فاعل، و از جهت تعلق نفس به صور، البته صور برزخیه، اشباه برزخیه، یا به تعبیر دیگر اجسام مثالیه، ابدان مثالیه، تعلق نفس به بدن مثالی و جسم مثالی، از این جهت نفس منفعل، چون نفس تعلق به صورت برزخی داره، تعلق به شبه برزخی داره، تعلق به جسم مثالی داره، تعلق به بدن مثالی داره، بدن برزخی، از این جهت منفعل. از جهت ذاتش و تجردش فاعل، از جهت تعلقش به بدن مثالی منفعل. اینم مطلب دوم بود از پنج مطلب که تمام شد. مطلب سوم این است که این دو جهتی که برای فعل و انفعال نفس در مطلب دوم بیان کردیم، این برای نفسی است که به مرتبه عقل نرسیده باشه، که گفتیم از جهت ذاتش میشه فاعل صور، همون صور جزئیه ملزه یا مولمه، از جهت تعلقش به بدن مثالی بدن برزخی میشه منفعل. اما اگر نفس به مرتبه عقل رسید، چون عقل بسیطه و یک جهت بیشتر درش نیست و اون همون جهت ذاتش، چون دیگه حساب صورت مثالی و بدن مثالی که نیست دیگه، چون نفس، نفسی که به مرتبه عقل میرسه بسیط است مثل عقل فعال که بسیط و سایر عقول، یک جهت بیشتر درش نیست و اون جهت ذاتشه و تجربشه. در نفسی که به مرتبه عقل میرسه و به طور کلی در عقل، در عقل بسیط، جهت فعل و انفعال یکیه، جهت فعل و انفعال یکیست. به تعبیر دیگر از یک جهت که همون جهت ذاتش باشه، هم فعال و هم دراک، دیگه دوتا جهت نیست. فعلش همون درکشه، درکش همون فعلش، هم فعال هم دراک، هم فاعل هم قابل. هم فاعل مدرک هست، هم قابل مدرک، هم فاعل هم قابل، هم فاعل هم منفعل، چون درک انفعاله. چی میفرمایید؟ خب نه، حالا توضیح میدیم، الان توضیح میدیم. یا حالا فعلا طرح دعواز، طرح مطلب توضیح داده میشه. پس بنابراین عقلی که، نفسی که به مرتبه عقل میرسه و به طور کلی عقل، چون بسیطه، یه جهت که بیشتر نداره، اون جهت ذات و تجردشه، چون دیگه تعلق به صورت مثالی و بدن مثالی جسم مثالی که نداره که دو تا جهت درش درست بشه. این فعل و انفعالش که درک باشه، این باید هر دو مربوط به یک جهت باشه، یعنی از یک جهت هم فعال باشه هم دراک، هم فاعل باشه هم قابل، هم فاعل باشه هم منفعل. توضیح این مطلب، حالا قبل از آنی که این توضیح رو بگم، در عقل بسیط فیه و انه واحده، فیه و انه واحده، که فیه همون انفعال، انه همون فعل، این واحد، این همون عبارت و نخرای اینه که هم فعال هم دراک، هم فاعل هم قابل، هم فاعل هم منفعل. توضیح این مطلب، ایشان در فصل ششم از مرحله ششم از مباحث علت و معلول جلد دوم. در اونجا این بحث رو مطرح کردن، یعنی عنوان اون فصل اصلا اینه که فی جواز کون البسیط فاعلا و قابلا. حالا این این شاید نباشه، شاید هم این همین باشه، الان کاملش شاید تو ذهنم نباشه، که در بسیط فعل و قبول قابل جمع، جایزه که بسیط، بسیط که یک جهت بیشتر نداره دیگه، هم فاعل چیزی باشه و هم قابل چیزی باشه. وقت اونجا توضیح میدن این عنوان بحث رو که در اونجا منعقد میفرماین، توضیح میدن. مثالش هم مثلا اربعه که زوجیت لازمشه، هم فاعل زوجیت هم قابل و منفعل و آتش نسبت به حرارت، آتش هم فاعل حرارت هم قابل و منفعل، اینا هر دو بسیطن و مثال برای بسیطه. اما عدد بسیطه چون عرضه و اعراض بسائط خارجیه، اما آتش بسیطه چون از عناصر اربعه است، یعنی از چند تا عنصر، از بیش از یک عنصر تشکیل نشده، عناصر اربعه رو اینها بسیط میدونستن. خب حالا چرا بسیط مثل اربعه هم فاعل زوجیت هم قابل، یا آتش نسبت به حرارت هم فاعل حرارت هم قابل؟ چون قبول و انفعال در اینجا نه به معنای تأثر و نه به معنای استکمال، بلکه به معنای اتصافه. این که مثلا میگیم اربعه قابل زوجیته، معناش این نیست که متأثر از زوجیته یا استکمال پیدا میکنه به واسطه زوجیت. همچنین آتش نسبت به حرارت، معنای این که قابل حرارته، منفعل از حرارته، این نیست که متأثر از حرارته، یعنی همینجور که ما با آتش گرم میشیم، آتش هم خودش با حرارتش گرم میشه، یا مستکمل به حرارته. چرا؟ به خاطر این که زوجیت نسبت به اربعه یا حرارت نسبت به آتش لازم ذاتشه، البته با این تفاوت که زوجیت لازم ماهیت اربعه است، حرارت لازم وجود آتش. این منفک از اربعه و آتش نیستن اینا، و چون اینجوریست، چون لازم ذاتن و انفکاک ندارن، معنا نداره که قبول و انفعال به معنی تأثر باشه یا به معنی استکمال. چرا؟ چون تأثر شی از خودش معنا نداره، استکمال شی به واسطه خودش و به وسیله خودش معنا نداره. اینجا قبول به معنای اتصاف به لازم ذاته، حالا یا لازم ماهیت یا لازم وجود. عقل بسیط هم اینجوریست، عقل بسیط هم انفعالش به معنی اتصافشه. این که درک انفعاله برای عقل یعنی متصف به ادراک و درک، و این درک لازم ذاتشه و فعلشه، چون لازم ذاتشه و عقل فاعل اوست. اینه که فیه و انه درش واحده، یعنی از یک جهت که همون جهت ذاتش باشه و جهت تجردش باشه، هم فیه هست یعنی قابل و هم انه یعنی فاعل. اینم مطلب سومی است که صدرالمتعلین در اینجا می‌فرمایه. دیگه تفصیل بحث رو میتونید در همون آدرسی که عرض شد پیگیری بفرمایید. مطلب چهارم این است که ثواب و عذاب اخروی اشد و ادوم است نسبت به ثواب و عقاب نسبت به لذت و الم دنیوی، چون حالا در دنیا به ثواب و عقاب تعبیر نمیشه، لذت و الم. لذات و آلام اخروی هم شدیدتر از لذات و آلام دنیوی و هم باقی است، همونطور که قرآن کریم میفرماد لعذاب الآخرت اشد و ابقا، و سر هر دو هم تجردشه، هم سر اشدیتش و هم سر ادومیتش و ابقا بودنش تجردش هست. وجود مجرد قوی تر از وجود مادی است و وجود مجرد پایداره، برخلاف وجود مادی که مستحیل و متغیر و فانی و زوال پذیره. مطلب پنجم هم که آخرین مطلبه اینه که بر حسب تطابق عوالم و استفاضه این عالم از اون عالم، یعنی عالم ماده از عالم تجرد، این موجودات دنیوی رقیق شده و ضعیف شده موجودات نشأه تجرد، عالم تجرد اون مرتبه. لذا ایشون روایتی رو نقل میکنن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون فرمودن آتش دنیا رو به 70 آب شستن و سرد کردن و خاموش کردن تا به صورت آتش دنیا در آمده. اینها را نسبت به قیاس آلام اخروی و عذابهای اخروی نسبت به آلام دنیوی. لذاتش هم به همین قیاس هست و به همین منوال، چنان که در روایت هست که اگر تار موی از حورالعین رو بیارن به این دنیا، تمام چشمها مات و مبهوت میشه از زیبایی، به طوری که دیگه قدرت دیدن هیچ چیزی رو ندارن. این حالا پنج تا مطلبی است که ایشون تا سر تأییدون و تذکره میفرماین. بعد در تأیید و تذکره، که حالا چرا دو تا عنوانم دارن عرض میکنم، ایشون چهار قسمت کلام از محی الدین مؤسس عرفان نظری و پدر عرفان نظری نقل می‌فرمایند که همین مطالبی رو که ایشان فرمودن تأیید می‌کنه و لذا افزون بر عنوان تأیید عنوان تذکره رو میاره، چون یه جورای یاداوری همین فرمایشات ایشونه که هم اینها مرور میشه و هم تأیید میشه و تقویت میشه با کلمات محی الدین. چهار قسمت از عبارات محی الدین رو ایشون نقل میکنن در این تأیید و تذکره تا آخر فصل. خب بعد از آنی که ایشون سه تا دلیل اقامه کردن بر رد دیدگاه شیخین و بلکه شیوخ، شیخین یعنی فارابی و ابن سینا و شیخ الاشراق، حالا پنج تا مطلب رو می‌فرمان که مطلب اولشون این بل الحق، و یعنی حالا که حرف اونا باطله اینجوری نیست که عذاب‌های جزئی و ثواب‌های جزئی رو اینا صورشون در فلک یا غیر فلک باشه و نفوس سعدا و اشقیا درک بکنه، بل الحق ما حققناه، حق اونیست که ما تحقیق کردیم، من ان الصور الملذت للسعدا او المولمت للاشقیا فی النشأت الثانیه، این به عنوان صفت دوم بگیرید هنوز خبر نیست، کما وعدها صاحب الشریعت الالهیه و او عد علیها، خبر اینه هیه واقعتون فی نشأت اخرى و فی سقع آخره، نه در یه جرم فلکی یا غیر فلکی، صوری که لذت بخش برای سعدا، که سعدان در صفحه بعد میفرمان دو گروه هم، یا متوسط در علم و عمل یا ناقص در علم دون عمل، اشقیام که ناقص در علم و عمل هر دو هستن و دردناک برای اشقیا، در کجا ملذ و دردناک؟ در نشأه ثانیه، یعنی نشأه پس از مرگ، که بر حسب تناسخ نشأه پس از مرگ میشه همین دنیا، و بر حسب نظر این سه تا شیخ بزرگوارم باز میشه همین دنیا، اما ایشون نشأه ثانیه رو دنیا نمیدونن. کما وعدها، چنان که این صور را، این ثوابها را و این عذابها را، ثوابها را وعده داده صاحب شر و عذابها رو وعید نسبت به اونها داده، این صور هیه واقعتون فی نشأت نخرا، اینا توی عالم دیگریه غیر از عالم دنیا، یعنی نشأه ثانیه همونطور که قرآن کریم میفرماد و ان علیه نشأت الاخرى، یه نشأه دیگریه، یه عالم دیگری، و فی سقع آخر، در یه ناحیه و منطقه دیگریست غیر از منطقه دنیا، با چهار ویژگی. از اینجا اون ویژگی های چهارگانه اون صوره، غیر حالت فی جرم من الاجرام، یعنی این صور عرض نیستن، که عرض حلول در موضوع و جسم داره، نه اینا عرض نیستن. چرا؟ چون تجسم و تجوهر اعمال دنیوی هم. یعنی اعمال دنیا مجسم میشه، جوهر میشه، که در صفحه بعدشون تجسم اعمال رو خواهند فرمود. پس عرض نیستن. ولا قائمتن فی قوتن جرمیتن، یعنی مادی هم نیستن، مجردن. ویژگی دوم تجردشونه، قائم به محل نیستن، قائم به جسم نیستن، قائم به ماده نیستن، قائم به ذاتن، یعنی مجردن، یعنی ماده ندارن. بل قائمتون، که اگر خبر مثلا یه هیهی بگیریم، یا بل قائمتن اگر عاطفه بگیریم، به ذواتها، این به ذواتها یعنی لا بالمواد، لا بالاجرام، مجردن. ویژگی سوم، انما مظاهرها نفوس و هاتین طائفته، یعنی اینها در محدوده وجود نفوس و ادراک نفوس ظهور پیدا می کنن، یعنی داخلی هن، خارجی نیستن. نه اینکه وجود خارجی ندارن، وجود خارجی دارن، اما در محدوده وعاء نفس و ادراک نفس. این ویژگی سوم. و ویژگی چهارم، به ضرب من الفعل و تأثیر منشأ نفسن، یعنی این ظهورشون در محدوده وجود نفس، در خود نفس، به نوعی از فعل و تأثیر نفسه. خلاصه نفس یه نحوه فاعلیت و مؤثریت داره برای این. بعد یه تنظیر میکنن برای اون صور اخروی، کما ان الصور والاشباه التي في المرآت ليست قائمه بها. از همینجا معلوم میشه که صدرالمتعلین صور در آینه را مادی نمیدانند، چنان که صور و اشباهی که اشکالی که در آینه واقع میشه و پیدا میشه قائم به آینه نیست، یعنی مادی نیست. بل مظهرها تلک المرآت، مرآت مظهرشونه، اینا ظهور پیدا میکنن در آینه. صور اخروی هم ظهور پیدا میکنه در وجود نفس. تفاوتش فقط اینه، یعنی این تنظیر یه فارق داره که اینجا به ضرب من القبوله، یعنی مرآت فاعل این صورش نیست، قابل این هاست. البته به ضرب من القبول، که قبول مظهر باشه، نه قبول جسم عرض را، قبول مظهر، اون چیزی را که درش ظهور پیدا می کنه. خب تا اینجا مطلب اول بود، از پنج مطلب تمام شد. مطلب دوم، ولا منافات بین صدور الفعل عن قوت به جهت وانفعالها الزازن و ایلامن به جهت اخرى. اشکالی نداره که یه فعل مثل همین صور از یه قوه مثل نفس صادر بشه به یک جهت، و همین قوه که نفس باشه منفعل بشه از این صور، حالا یا به لذت یا به علم، از جهت دیگر. نفس از جهت اعمالی که ازش در دنیا سبقت گرفته فاعل برای این صور، و از جهت این صور که ملزن و مولمن منفعل، یا به تعبیر دیگر از جهت ذاتش و تجردش فاعله، از جهت تعلقش به صورت مثالی و بدن مثالی و جسم مثالی منفعل. حالا اینو من یادم رفت، یه تنظیری هم اینجا دارن از خارج، یادم رفت عرض بکنم. این که عرض کردم از جهت سبقت گرفتن اعمالی که در دنیا از نفس گذشته و در نشأه آخرت تجسم پیدا میکنه، از این جهت نفس فاعل، از جهت خود اون صور و لذت و الزاز و ایلامی که دارن منفعله. ایشون تنظیر میکنن، یه مثال از همین دنیا میزنم، مثل صحت و مرض. صحت و مرض از نفس ناشی میشه و نفسم کیف میکنه از صحت و رنج میبره از مرض. هر دو هم از خودش ناشی میشه و هم به خودش برمیگرده، که مرماجی روایتی هم در تعلیقه صفحه بعد نقل میکنه، ان ماهیه اعمالکم ترد الیکم، که اون شعر هم ذکر میکنن که گرزخاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر قز دری خود رشته ای، که قزم یعنی ابریشم. صحت و مرض نفس فاعلشه و منفعل هم از ازش، اما نفس فاعله به جهت حسن تدبیر یا سوء تدبیر بدن، که بدن رو مثلا رعایت قواعد صحتش رو کرده باشه، بهداشتش رو کرده باشه یا نکرده باشه. نفس فاعل صحت و مرض از جهت حسن تدبیر یا سوء تدبیر، و از جهت تعلقی که به بدن داره، بالاخره بدن خراب بشه این رنج میبره، خوبم باشه این لذت میبره، از جهت تعلقش به این بدن باز منفعل. کما ان صحت و المرض البدنیین ینشآن من نفسهی فی بدنهی فی هذه الدار، چنان که صحت و مرض بدن اینا نشأت میگیره از نفس در بدن در همین دنیا، فاعلش نفس. ثم تنفعل النفس عنهما، و نفسم از صحت و مرض بدن متأثر میشه، منفعل میشه، و یکون من احدهما فی لذت و راحت و من الاخر فی الم و مشقت، از صحت در لذت و راحتی واقع میشه، از مرض در الم و مشقت و رنج و ناراحتی. و ذالک لکون نفس ذات جهته، ای و ذالک یعنی اینکه نفس هم فاعل صحت و مرضه و هم منفعل میشه از صحت و مرض، سرش اینه. چون نفس از یه جهت فاعل، از یه جهت منفعل، به خاطر اینه که نفس دو تا جهت داره، جهت عقلیت فعلیت، که این جهت عقلیه همون حسن تدبیر و سوء تدبیره، که با این جهت میشه فاعل صحت و مرض، و جهت طبیعیت انفعالیت، یه جهت تعلق به طبیعت و بدن هم داره که از این جهت منفعل میشه، یعنی برای بدن غصه میخوره، این نفسه که غصه میخوره، این نفسه که درد میکشه، میبینه بدن خراب شده. فهاکذا یکون حالها به حسب فعل طاعات و المعاصی المعدیت لصور الحسنه و القبیحه فی الدار الاخره عند تجسم الاعمال، حال نفس بر حسب طاعات و معاصی که از نفس گذشته در دنیا و نفس انجام داده در دنیا، که اینا از این جهت فاعله، که اینا منجر میشه به صور حسنه و قبیحه، این صور حسنه و قبیحه هم میشه جهت انفعال، این حسن و قبحی که این صور داره، که منجر میشه به صور حسنه و قبیحه در دار آخرت هنگامی که اعمال مجسم بشه و جوهر بشه. فیتنه اما به اهداهما و یتعذب بالاخرا، با صور حسنه نفس متنعم میشه، با صور قبیحه معذب میشه. این تا اینجا هم مطلب دوم بود که تمام شد، از اینجا مطلب سوم. و تانک الجهتان المصححتان لکون نفس فاعلتن لشیئن و منفعلتن عنه هما موجودتان فی نفس قبل ان تسیر عقلا محضا، این دو جهتی که یکیش مصحح میشه برای فاعل بودن نفس برای چیزی، یکیش هم مصحح منفعل بودن نفس از همون چیزه. این دوتا جهت مادامی در نفس هستن و موجودن که نفس به مرتبه عقل، عقل محض که دیگه یعنی هیچ تعلقی به صور و اجسام ندارد، نرسیده باشه. و هینئذن یعنی هنگامی که نفس شد عقل، شد عقل محض، یکون فعالن و دراکن به جهت واحدته، درکم و انفعال، فعل و انفعالش یعنی قدرت و علمش که قبلا هم بود توی همین تازگی گذشت، قدرت و علمش که قدرتش برمیگرده به علمش، علمش به قدرتش، چون علمش علم فعلیه. این عرض میکنم که به جهتن واحدتن، اینا هر دو یه جهت بیشتر درش نیست که همون جهت ذات نفسه و تجرد نفس، هر دو مربوط به اون جهت. کما اشیر الیه سابقا، چنان که به این مطلب اشاره شده در فصل ششم مرحله ششم جلد دوم که در مباحث علت و معلوله، که اصلا یه عنوان همون فصل ششمه. اونی که اشاره شده در جلد دوم چیه؟ من ان فیه و انه فی العقل البسیط و هو العقل الفعال شیء واحد. فیه یعنی انفعال، قبول. انه یعنی فعل. در عقل که بسیط است دیگه، تعلق به صورت و جسم و بدن ندارد، و هو العقل الفعال که عقل بسیط، عقل فعال در راک است که نفسم وقتی که به مرتبه عقل برسه دیگه اتحاد با عقل فعال پیدا میکنه و فناء در عقل فعال، شیء واحدون. این فعل و انفعال یه چیزه و به یه جهت مستنده، همون جهت ذات. خب فقط ثبته، اینم مطلب چندم بود، سوم بود که تمام شد. از این عرض میکنم که فقط ثبته، حالا تا دو سه تا صد نتیجه گیریه، فقط ثبت ان جمیع ما یلحق النفس فی الاخره هو ما ینشأ منها، هر چه که به نفس در آخرت برسه از خودش، از ماست که بر ماست، چون نیک نظر کرد پر خیش به خود دی، گفتا زکه نالی که از ماست که بر ماست، هر چه بهش برسه از خودش. خب و نفوس و غیر الکامله، الف و لامش باید قلم گرفته بشه، علمن و عملن، او علمن فقط، نفوسی که به کمال عقلی نرسیدن از نظر علم و عمل، یا از نظر علم، چون کاملین اونا دو دستن، همین دو گروه، که یا در علم و عمل کاملن یا در علم کاملن دون عمل، در عمل اونجور اوج ندارن. غیر اینها، صحبت غیر ایناست که کیا باشن؟ ای نفوس و سعداء المتوسطین فی العلم و العمل، این ناقصین، او ناقصین زیادیه، او ناقصین فی العلم، اول اشقیاء و ناقصین فیهما، نفوس سعداء متوسط در علم و عمل یا ناقصین در علم دون عمل، یا اشقیائی که ناقص در علم و عملن که اونا صور ملزه میبینن، درک میکنن اینا مولمه، و ان تجردوا، از اینجا دیگه میرن به استقبال اون مطلب چهارم، و ان تجردوا عن المواد والاجرام الدنیاویه الطبیعیه، لکنها متعلقتون بعدو بالاشباه الاخرویه التي هي في باب الالزاز والايلام اشد و ادوم من هذه الاجرام المستهيله كما في قوله تعالى ولعذاب الاخره اشد و ابقى. این مطلب چهارم. چون این نفوس گرچه از بدن دنیوی و جسم دنیوی مجرد میشن، ولی چون هنوز به ابدان برزخی و صور برزخی تعلق دارن، اون اشباه برزخیه و صور برزخیهی که در باب الزاز و ایلام لذت رسوندن یا رنج دادن، اشد و ادومن از این اجرام دنیوی مستحیل متغیر فانی و زائل، کما فی قوله تعالی ولعذاب الاخره اشد و ابقا، که این که لذات و آلام اخروی به مراتب شدیدتر از لذات و آلام دنیاست به خاطر تجردشونه و دوامشون هم همینطور. اینم مطلب پنجم که تطابق عوالم. بل هاذه النار و ایلامها من جمله آثار النار الاخره و عذابها او عینها، بلکه این آتش دنیا و سوزندگی که داره، این یه رشحه‌ای، یه پرتوی، یه قطره‌ای از اون آتش دنیا اخروی است. حالا این از جمله آثار اوس یا نه اصلا این اوس بر حسب تطابق عواله، منتها ضعیف شده، لکنها تنزلت، پایین آمده و تکدرت به کدورت مادی و ضعفت قوتها و تأثیرها تا به صورت این آتش در آمده، کما روی عنه صلی الله علیه و آله و سلم ان نارکم هاذهی من نار جهنم غسلت به سبعین ماء ثم نزلت. این آتش دنیا از آتش جهنم به 70 آب شسته شده و خاموش شده، سپس نازل شده در دنیا و به صورت آتش دنیا در آمده. و قس نوره علی النار، نعمتهای اخروی را مقایسه کن با، قیاس کن به همین عذاب اخروی، چطور عذاب اخروی بالاتره، قابل قیاس نیست با رنج دنیوی، نعمتهای آخرت هم قابل قیاس با خوشیهای دنیا نیست. حتی تعلم ان نعیم الدنیا به نسبت الی نعیم الاخره شیء حقیق، همونطور که قرآن کریم میفرماید که قول نسبت به دنیا متاع قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا، که دنیا خلاصه متاع قلیل، این قابل قیاس نیست با نعمتهای اخره. درست خوندم آیه رو؟ چند تا آیه هست، حالا من یکیشو نمیدونم، اولش همینه که قل متاع قلیل، یا مثلا قل یعنی دو بار متاع داره، خب آها قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا، چندین آیه است. بعدیشون تأیید و تذکره، همین مطالب رو با عبارات محی‌الدین هم یه تیر دو نشون تأیید میکنن و هم مرور یادآوری. و صلی الله علی محمد.